بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، جلسه 37، 23 آذر 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، ما در بحث این که آیا حکم عده قرشیه مربوط به امرئه ای هست که انتصابش به قریش از ناحیه پدر هست یا انتصاب به قریش از ناحیه مادر هم کفایت میکنه، عبارتی را از مرحوم شیخ اعلی الله مقامه نقل کردیم که مرحوم شیخ فرموده بودند که این که ما انتصاب به عمر رو کافی بدانیم، عملا به اطلاق قرشی بر فرض این مطلب در قرشی بپذیریم که اطلاق داره، منصوب به عمر رو هم شامل میشه، ربطی به بحث ما نداره، چون عبارتی که در روایت وارد شده قرشی نیست، امرأتن من قریش هست و امرأتن من قریش شامل منصوب من قبل العم نمی شود. ما عرض میکردیم که برای ما روشن نشد که فرق بین این دوتا عبارت چیست. بعد که مقدار دقت کردم دیدم نه، بین این دوتا عبارت فرق هست و میشه اینها رو فرق گذاشت. ببینید، کلمه قرشی یعنی منصوب به قریش. اصل معنای لغویش به معنای منصوب به قریشه. حالا خب یه بحثی این هست که آیا این تنظیم قبائلی عرب که بر اساس نسبت به اب هست منشأ انصراف می شود یا منشأ انصراف نمی شود. خب اون بحثایی هست که در مورد قرشی هست، ولی کلمه قریش که امرأتن من قریش که تعبیر شده، اصل قریش اسم یک شخصه، اسم اون جد این خانواده است. این اسمی که ابتداءً اسم یک فرد هست و وضع اولیش در مورد یک فرد هست، به وضع ثانویه در مورد یک قبیله به کار برده می شده، مثلا ثعلبه، خزاعه، نمیدونم بجیله، که اصلش لقب یک فرد هست ولی بعدا در مورد یک قبیله به کار برده می شه. این وضع ثانویه این کلمات ناشی از اون تنظیم قبائلی قبیله ها، این تنظیم باعث میشه که یک وضع ثانوی کلمه پیدا کنه، وقت قریش میشه مشترک لفظی بین اون شخص خاص و قبیله خاص، که چه بسا ممکنه اطلاقش بر اون شخص خاص هم دیگه متروک بشه، محجور بشه و فقط در این معنای قبیله به کار بره. اینجا کلمه قریش یه وضع ثانویه پیدا کرده، این فرق داره با قرشی. قرشی یعنی منصوب به اون شخص خاص. حالا نسبت به اون شخص خاص رو ما ممکنه بگیم که هم نسبت از جانب پدر صدق میکنه، هم نسبت از جانب مادر، همه اینها یک نوع نسبت هست دیگه، بنابراین همینی که نسبت به قریش داشته باشد کفایت میکنه برای اینکه این شخص قریشی خوانده شود. ولی در مورد امرأتن من قریش این شکلی نیست. البته این بحث یک دو تا نکته مکمل داره. اون اینه که اصلا کلمه قریشی خودش باید یه دقت بشه که آیا مراد از قریشی منصوب به اون شخصه یا منصوب به این قبیله خاصه. اصلا قریشی نسبت به اون شخص درش ملاحظه میشه یا نه؟ ظاهرن قریشی منصوب به این قبیله خاصه، یعنی که قریشی به معنای منصوب به اون شخص، اون اطلاق قریش بر یک شخص مشخص چه بسا اصلا نسکن منسیا باشه و یک اطلاق محجوری باشه. معنای اصلی لغوی منصوب به یک قبیله یک معنای عامیه، حتی منصوب یعنی ارتباطی با این قبیله داشته باشه. ارتباط با قبیله می تواند ارتباط نسبی باشد، می تواند ارتباط به ولاء باشد، مولای اون قبیله باشه. حالا انواع اقسام ولاها، ولاء عتق، ولاء نزول، ولاهای مختلفی که تو کتابهای لغوی و فقهی اینا مطرح شده. می تواند مثلا یک کسی در یک قبیله ساکن شده باشه، به اون قبیله نسبت داده شده باشد، امثال اینها که تو مثلا کتابای رجالی هست، فلان کس سکن فی بجیله فقیل لهو بجلی، مثلا در قبیله بجیله ساکن شد به خاطر همین عنوان بجلی پیدا کرد. اصل مفهوم قریشی یک معنی عامه. حالا اینکه چطور شد از این معنای خاص یک مفهوم محدد مثلا مولای قریش کفایت نمی کنه، کسی که نازل در قبیله قریش کفایت نمی کنه و امثال اینا، ممکنه شخصی بگه که اون تنظیم قبائلی منشأ انصراف میشه. ممکنه شخصی بگه نه، تناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه یه چیز ارتباط تکوینی باید با این قبیله داشته باشه. و این اگر ارتباط تکوینی رو ما قائل بشیم بگیم حتی اون چیزی که منشأ این نسبت شخص به قریش هست ارتباط تکوینیه، ممکنه بگیم ارتباط تکوینی ممکن از ناحیه پدر باشه، ممکن از ناحیه مادر باشه، بنابراین اختصاص نداره به جایی که از ناحیه پدر ارتباط داشته باشه. علی تقدیر قرازم این هست که بین کلمه قریشی و کلمه امرأتن من قریش از چند جهت تفاوت هست. اولا قریشی اصل معنای لغویش ممکنه ما بگیم منصوب به قریش یعنی همون شخص خاص هست، ولی امرأتن من قریش یعنی مربوط به قبیله قریش و کسی رو از یک قبیله میدانستند که نسبتش ابوی باشه. ثانیاً امرأتن قریشی یعنی اگه قریشی تعبیر میشد ممکن بود بگیم این که نسبت در اینجا یک نسبت خاصیه به اعتبار اون تناسبات حکم و موضوع هست و این تناسبات حکم و موضوع منشأ می شود که قریشی که معنای لغویش یک معنای عامه در یک معنای خاصی تعین پیدا کنه. امرأتن من قریش از باب اصلا انصراف نیست، از باب انصراف نیست. معنای قریش امرأتن من قریش یعنی کسی از این قبیله است، شخصی که از قبیله باشه باید از ناحیه پدر به اون قبیله منصوب باشه تا امرأتن من قریش صدق بکنه. این حالا مکمل بحث سابق. حالا بیایم تو بحثی که در جلسه قبل شروع کردیم.
الان دقت رو میشه روش حساب بازید، چون ما همچون در تو بحث جلسه بازش قبلی اینا رو زیاد تفاوتی من شما نیستم و کلمات هم همه قریشی.
نه نه نه، مرحوم شیخ عقیدش اینه که چه قریشی بگیم چه امرأتن من قریش بگیم همهش منصوب به ابه. ایشون عقیدش این هست، ولی میگه اگه شما اینو نپذیرید در قرشی که اختصاص به منصوب عبد داره، این انقلت و قلتا رو مطرح کنید، در امرأة من قرش نمیشه این انقلت و قلتا رو مطرح کنید. درسته معنی شیخ هر دو رو میگه هستن، معناش خاصه، اینا میگه معناهاش تفاوت نداره، ولی بحث سر این هست که آیا ما میتوانیم با عدم پذیرش اختصاص واژه قرشی به منصوب به قریش من قبل الاب در امرأة من قریش اختصاص رو قائل بشیم؟ بحث این بود، ما میگفتیم که نه بین این دوتا عبارت فرقی نیست، نه بین این دوتا عبارت فرق هست، ولی این که همچنان که مرحوم شیخ هم تعبیر میکنن، این کلمه قرشی، کلمه امرأة من قریش، همه اینها اون چیزی که منشأ این اطلاقات می شود، منشأ انصراف در قریشی و منشأ وضع ثانوی در امرأة من قریش شده، نظام تنظیم قبایلیه، یعنی تنظیم قبایلی که از جانب اب هست، هر دو جهت مشترک دارن و هر دوش هم اختصاص دارن به منصوب من قبل الاب. بحث اینه که اگر این حرف اولیه نپذیریم، آیا می توانیم بین اینا تفکیک قائلش بشیم؟ که مرحوم شیخ میفرماید من قبلا عرض میکردم که تصویر نمیشه، ولی نه تصویر میشه، این دوتا میتونه با هم دیگه فرق داشته بشه. بنابر یه مطلبی که درست نیست، من اون مبنای عدم پذیرش اختصاص قرشی به منصوب به اب. خب این بحث عرض کنم خدمت شما، بحث جلسه قبل در مورد این بود که حالا شک کردیم که زنی قرشیه هست یا قرشیه نیست، احکام قرشیه رو بار کنیم یا احکام غیر قرشیه رو. مرحوم آقای خویی با استصحاب عدم ازلی فرموده بودن احکام غیر قرشیه بار میشه. خب ما اونجا مناقشه کردیم که نه، استصحاب عدم ازلی جاری نیست. و یک تقریب اینجا در کلمات فقها این تعبیر وارد شده که در هنگام شک در قرشیت و عدم قرشیت فل اصل و عدمه. در توضیح این اصلی که در کلمات فقها وارد شده، مرحوم آقا جمال خونساری در حاشیه شرح لمعه احتمالات مختلف رو مطرح کرده و مفصل در موردشون بحث کرده که مرحوم شیخ به خلاصه ای از اونها اشاره کرده به اصل احتمالات بدون اینکه به اون اصلاش. مثلا یکی از احتمالاتی که در این اصول داده شده این هست که مراد از این اصل عدمو از ظهور و ناشی من الغلبه است، ظهوری که از غلبه غیر قرشیه در میان زنها ناشی شده باشه. بعدیشون مناقشه میکنه که این ظهور با یک ظهور دیگری منافات داره و اون ظهور واجدیت صفت نسبت به این که خون خون حیزه، چون در فاصله وقت فرق بین قرشی و غیر قرشیه اینه، در غیر قرشیه خون واجد اوصاف در حد فاصل 50 و 60 حکم به حیض بودنش در غیر قرشیه نمیشه، در قرشیه میشه. همچنین خونی که در ایام عادت دیده میشه، ایشون میگه ظهور واجدیت اوصاف در اینکه خون حیض است یا ظهور رؤیت خون در ایام عادت در اینکه اون خون حیض است، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه. این ظهور البته این طریقیت، اماریت، کاشفیت و امثال اینها. خب یه همچی بحثایی هست و بعد نمیدونم استصحابای مختلف درست میکنه، استصحاب تعارض میندازه و بحثای متعددی وارد شده. مرحوم شیخ میفرمایند که اصلا مراد از این اصل این احتمالاتی که مرحوم آقا جمال مطرح فرمودن نیست. یه احتمال دیگه ای هست که این حرفا و این بحثا در موردش نمیاد، اون اصالت عدم الانتصاب المعول عند الفقها فی جمیع المواضع هست. اصالت عدم الانتصاب، این اصالت عدم این عبارت رو مرحوم حاج رضای همدانی هم در شرح یعنی مصباح الفقیه آوردن که اصالت عدم الانتصاب المعول علیه عند العلماء فی جمیع الموارد مطرح فرمودن. بعد فرمودن اصل این که یک کنه اصل اغلایی وجود داره، بر این که در جایی که یک حکمی روی یک قبیلهی بار شده باشه، اگر ثابت نشود شخص در اون قبیله هست، اون حکم رو بار نمی کنند. اصل این مسلم هست و فقها رو همین جهت در موارد مختلف این اصل تمسک می کنند. تو کلام مرحوم آقای خویی هم توضیحی در مورد این مطلب آمده در توضیح فرمایش مرحوم ناینی. بعد مرحوم حاج رضا می فرمایند که اصل این اصل مسلمه، ولی حالا نکتش چیه؟ ما خیلی اصرار نداریم نکتش رو هم بیان کنیم، ولی ممکنه لعل نکتش این باشه که غلبه حالا تعبیر غلبه میکنه یا ندرت اون طرف تعبیر میکنه الان یادم نیست، بالاخره این که قرشیه چون ندرت داره در میان طوائف یا غیر قرشیه غلبه داره در میان طوائف، به علاوه این که شارع مقدس معمولاً به جهت انسداد باب علم یک اماره ظنیه رو حجت میکنه، اشاره حالا یا اغلا اماره ظنیه رو حجت میکنن، این باعث شده که اغلا از یه طرف دیدن که مثلا قبیله قرش، حالا این اختصاص به قبیله قرش نداره، در مورد همه قبایل هست، یک قبیله ای رو که حکمی برش بار میشه، معمولا این قبیله نسبت به سایر قبائل و نسبت به همه قبائل یک فرد نادری هست، رو همین جهت از یه طرف یک مورد مشکوک رو انسان زن حاصل میشه برای اینکه این از اون قبیله نیست، به خاطر اینکه از زنو یلحق الشیء بالعم الاغلب از یه طرف، از طرف دیگه ولی من دارم توضیح میدم، از طرف دیگه چون باب علم منصده به دلیل انسداد باب علم ما باید به زن تمسک کنیم، بنابراین حکمت اعتبار این اماره همچون معمول امارات که حکمت جعلش انسداد باب علم است، این هم باعث شده که باب علم چون منصدش این رو اغلا معتبر دونسته باشن. این فرمایشی است که مرحوم حاج رضا داره. مرحوم امام یه عبارتی دارن، این عبارت رو البته این نکته هم زنیه بکنم، مرحوم حاج رضا می فرمایند که اصل این که یک بنا اغلایی وجود داره، یک اصل اغلایی وجود داره، این مسلمه. حالا نکتش چی باشه بدونیم ندونیم خیلی مهم نیست، مهم اینه که اصل اغلایی عدم انتصاب وجود داره که ما این اصل رو از عمل کردن علما به این اصل در موارد مختلف کشف کردیم، از موارد علما فقها در موارد مختلف فقه آثار عدم یک قبیله رو در موارد شک بار میکنن، این خودش نشانگر این هست که اینها به اون اصل اغلایی پابند هستن، که مرحوم آقای خویی همین مطلب رو در توضیح فرمایش مرحوم ناینی آوردن که مرحوم ناینی با وجودی که استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن با این حال اینجا قبول کردن که در موارد شک اصل عدم قرشیت هست، اون هم به این اصل تمسک کردن، که عرض کردم یه مقداری تو تقریرات درست مطلب دنبال نشده، اونی که مرحوم ناینی میخواد بگه اجماع نیست، سیره اغلا هست و بس به گونه دیگه خیر از اون گونه که مرحوم آقای خویی دنبال کردن باید دنبال بشه. مرحوم امام اینجا یه عبارتی دارن تو حاشیه این چاپ، ارجاع داده شده به فرمایش حاج آقا رضا، در حالی که خیلی فرق هست بین فرمایش که ایشون دارن و رد میکنن، مطلبی که نقل میکنن و رد میکنن، و فرمایش حاج آقا رضا. اگر هم مراد فرمایش حاج آقا رضا باشه، این رد اصلا ربطی به فرمایش حاج آقا رضا نداره. نمیدونم ایشون اشاره به چه کلامی هست. حالا من عبارتشون رو میخونم. مرحوم امام دارن: ثم مع الشک فی کن امرأة قرشیه لا تجری اثالت عدم القرشیه و عدم الانتصاب الى قریش لو کان المراد به حل استصحاب لما حقق فی محله. اصالت عدم القرشیه شعرشون قبول نداره. حالا بچش تو اینا میگه اینا از باب عدم نعتی نیست، عدم محمولی. توضیحاتی در جای خودش داره که حالا بماند، اون به اون عبارتش کار ندارم. میگه و ان کان المراد بها الاصل العقلائی المستند الى القلبه و ندرت الطائفه بین سائر الطوائف فلها وجه و لم یخلو من اشکال منشأه عدم و ثبوت هذا الاصل و عدم و ندرت هذه الطائفه به حد یتکل العقلاء علی الاصل لدى الشبهه که کتاب الطهاره جلد 1 صفحه 83 این چاپ جدیدش. خب ایشون اینجور، این عبارتش ربطی به فرمایش مرحوم حاج آقا رضا نداره. اولا مرحوم حاج آقا رضا اون اصل عقلایی رو از باب از قلبه و اینا کشف نکرده، اصل اصل رو مسلم میداند، در مورد وجهش داره توضیح میده. تازه وجهی هم که توضیح میده قلبه صرف نیست، انصداد رو پاش وسط میکشه. این خیلی بین این دوتا فرمایش فاصله زیاد هست. علاوه تقدیر حالا فرمایش مرحوم امام ناظر به فرمایش مرحوم حاج آقا رضا هست یا نیست به اونش خیلی مهم نیست، اشکالات بیشتر به مصحح کتاب این اشکال وارده، ولی اصل مطلب که مرحوم امام مطرح فرمودن دو نکته اینجا هست که باید مد نظر باشه که در فرمایش ایشون مد نظر نبوده. یک نکته این که همون نکته‌ای که تو کلام مرحوم حاج آقا رضا اشاره بهش شده، بحث انصداد اینجا یکی از نکات بحثه. مرحوم امام که نمیخوان اشاره بفرمایند که باید غلبه در حدی باشه که اطمینان حاصل بشه به این که شخص مال این قبیله نیست تا عقلا بخوان بر طبقش رفتار بکنن، در حالی که اینجور نیست که امارات عقلاییه دائر مدار اطمینان نیستند. خیلی از امارات عقلاییه به خاطر انصداد نوعی باب علم حاصل شدند. بحث رو باید این دنبال کرد که آیا واقعا اینجا انصداد باب علم هست نیست. بحث رو به این سبکی که ایشون دنبال کردن نباید دنبال کرد. یه نکته. نکته دومی که در این بحث هست اون اینه، ببینید در کلمات فقها در بحثای مربوط به انتصاب به یک قبیله خیلی وقتا میگن که شهرت محلی انتصاب به اون قبیله رو ثابت میکنه. این تو کلمات فقها زیاده. ممکنه ما اینجوری مطرح بکنیم، بگیم که اونی که اماره هست شهرت انتصاب یک قبیله اثبات میکنه از اون قبیله است، عدم و شهرت اماره بر عدم اون قبیله است. یعنی در واقع اونی که منشأ می شود ما بگیم یک نفر قرشی نیست، صرف شک نیست، شک در ظرف عدم وجود شهرت. یعنی در واقع میگه به این بیان که اگر این آقا از قبیله قرشیه بود کنه مشهور می شد، لوکان لبان کنه، یه چیزی از مصادیق لوکان لبان و امثال این از مساقهای اون قاعده کلیه. بنابراین چون مشهور نشده است ما کشف میکنیم که از اون قبیله نیست. حالا اینکه کشف میکنیم، یه موقع ما میگیم اطمینان حاصل میشود که از اون قبیله نیست، یه جور یه جور دیگه این که نه، پای انسداد رو هم باز وسط میکشیم، میگیم نه، عدم شهرت یقین نمیاره ولی ظن میآورد و این ظن به جهت انسداد باب علم عقلا این ظن رو حجت میدانن، عقلا این ظن رو حجت میدانن. اینو ملاحظه بفرمایید. یه موقعی ما اساسا ملاک رو ظن قرار میدیم، میگیم موضوع عرض کنم خدمت شما انتصاب به یک قبیله موضوعی هست که تحصیل علم در موردش دشوار هست، غالبا علم حاصل نمی شود، به خاطر همین انسداد صغیر اقتضا می کند که اینجا زن معتبر باشه. کما اینکه در یه سری موارد فقها همین رو مطلب رو فرمودند، مرحوم سید مرتضی در بحث امکان تعبد به زن اینجوری مطرح می‌فرماید در جواب شبهات ابن قبه، ایشون میگه ما تعبد به زن رو جایز میدونیم، ممکن میدونیم و به خاطر همین هم هست در یک سری موارد اصلا تعبد به زن هم شده، در جایی که شک در قبله داشته باشیم، شک در وقت داشته باشیم، اونجاها زن حجته. ولی این که در احکام الهی زن رو شارع حجت کرده باشند، مشکلش این نیست که اشکال عقلی داره، مشکلش اینه که شارع تعبد نکرده، اثباتاً دلیل نداریم ولی ثبوتاً مانعی نداره. ایشون اون بحث نسبت به حجیت زن در وقت و قبله رو به عنوان اگه امر مفروغون ان تلقی میکنه، که نه اون مسلم هست از اون مفروغون ان بودن برای پاسخ به شبهات ابن قبه که نه محال میدونه از اون هم استفاده میکنه. خب یه سری موارد هست که به دلیل اینکه تحصیل علم دشوار هست شارع مقدس زن رو حجت کرده، یه بیانه که انسداد صغیره. بیانی که اینجا در کلمات فقها مطرح هست و در کلام مرحوم حاج آقا رضا هم مطرحه، انسداد صغیر به اون معنا نیست. بحث ایشون اینه که شهرت زن خاص هست در اثبات انتصاب به یک قبیله، و حالا عبارتی که من هم اضافه کردم عدم شهرت هم، حالت اینجا مرحوم حاج آقا رضا بحث شهرت اینا رو مطرح نکرده ولی تو جاهای دیگه که شهرت رو مطرح میکنن اینجوری میتونیم مطرح کنیم، بگیم که شهرت یک زن خاصه و مطلق زن رو ما نمیخوایم حجت بدونیم. یک زن خاص رو عقلا معتبر کردند، نکته ای که این ظن خاص رو معتبر کردن انسداد باب علمه. البته اینکه چرا در میان این ظنون این ظن خاص رو معتبر کردن اون انسداد اونو تعیین نمی کنه. انسداد در واقع اصل این که باید یک اماره ظنیه رو معتبر می کردند، باید از علم تنزل کنیم به ظن اعتماد کنیم، اصل اون انسداده. ولی حالا چطور شد که این شهرت رو اعتماد کردن؟ چون چه بسا اگر به اصل زن اکتفا می کردن و او رو ملاک قرار می دادن افراد براشون دشوار بود تشخیص صغریات و اینها، یک شی خاص رو حجت کردن. کمی که مثلا در خبر واحد، این که خبر واحد رو حجت شده بنابراین که یک حجیت عقلایی داره، این بحثش اینه. اصل این که چرا امر حجیت دائر مدار علم نبوده است، به خاطر انسداد باب علمه. ولی خب حالا که انسداد باب علم شد چرا مطلق زن حجت نکردند؟ خب اون گاهی اوقات این که بخوان مطلق زن حجت کنن خودش هم باعث عدم انضباط میشه، برای اینکه یک نظمی پیدا کنه یک اماره خاصی که نوع مواردش مطابق واقع هست اون اماره رو میاد عقلا معتبر میکنه، شارع معتبر میکنه و امثال اینها. تعبیر مرحوم حاج آقا رضا هم این هست که انسداد حکمت الجهل، تعبیر رو ببینید، نه علت الجهل، حکمت جهل. حکمت جهل یعنی جزء العله، جزء العله برای جعل حجیت برای در صورت شک. حالا من حالا شهرت رو تعبیر کردم، حالا اینجوری تعبیر بکنیم، این که چرا شهرت منشأ اثبات انتساب به یک قبیله و عدم شهرت منشأ اثبات عدم انتساب به اون قبیله میشه، حکمتش انسداده، یعنی جزء العلش انسداده. اصل این که چرا حکم دایر مدار علم نبوده اون به جهت انسداده، ولی این که چرا این اماره خاص رو معتبر کردن اون یه نکات دیگه ای باید زمینه بشه تا این اماره خاص رو معتبر کرده باشن. این فرمایشی هست که مرحوم آیون دارن و به نظر میرسه مطلب درستی هم هست، یعنی عملا اون چیزی که در اینجور موارد دایر حکم دایر مدار او هست شهرت انتصاب به یک قبیله است و تا وقتی که یک شهرت محلی امثال اینها و بحث سیادت همینجور هست، بحثای چیزهای دیگه. ببینید این رو نکته توجه بفرمایید، مثلا در بحث سیادت کسی که اشتهار داشته باشد به سیادت، این اشتهار باعث می شود سید بودنش ثابت بشه، بتواند مثلا از خمس استفاده کند، صدقه برش حرام می شود، احکامی که موضوعش سیادت هست که جواز چیز، جواز خمس، حرمت استفاده از صدقه و سایر احکامی که موضوعش، فرض کنید اگر ما جمع بین هاشمیه این رو هاشمیته این رو محرم دونستیم، اون موضوع با اشتهار به سیادت اثبات میشه. از اون طرف یه سری موضوعات هست مال عدم انتصاب به یک قبیله است، یا به انتصاب فرض کنید زکات، زکات مال غیر هاشمی است، یا مطلق صدقه واجب مال غیر هاشمی است. در ما نحن فی اعتداد در 50 سالگی این مال غیر هاشمی است و همچنین احکام دیگه. این احکام موضوعش با اشتهار به عدم انتصاب به اون قبیله اثبات میشه. ظاهراً ملاک همون اشتهاری است که در کلمات فقها هم در اینجا البته عرض میکنم نیوردن، ولی در جاهای دیگه این کلمه اشتهار رو مطرح کردن و دیدم به چیز تو شرح عرض کنم تو شرح کافی ملا ظاهرا این قسم نمیدونم مال ملا صالح مازندرانیه یا مال پسرش نوش ملا هادی مازندرانی، اون چون اینا قسمتش مال ملا صالح قسمتش تکمیلشه و امثالینه، الان یادم رفته مال کدوم، فکر کنم مال قسمت ملا هادی مازندرانی بود این تیکه. اونجا همین روایات بحثو که آورده و اینها به تناسب نمیخواد قبول کنه که بحث قرشیه و غیر قرشیه ملاک هست و اینها، میگه که جماعتی از نصفه به من خبر جماعتون من نصفه ممن اشتهرت به عدم القرشیه، ممن اشتهرت به عدم القرشیه، اینا به من خبر دادن که در سن 52 سالگی اینا دقیقا همون به اصطلاح حیزشون به مثل قبل و امثال اینها ادامه داشته و هیچ تفاوتی نکرده و امثال اینها. خب اونجا که نه موضوع اشتهار به عدم سیاد قرشیت و عدم اشتهاره، میگه با وجودی که اینا اون موضوع عدم اشتهار به قرشیت رو دارا هستن، ولی ما میبینیم که خارجن اینا حیزشون به همون حالت حیزی خودشون باقی است، و این رو به عنوان یک اشکالی بر در مسئله مطرح کردن. خب حالا 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 اینا یک موضوعی هست میخوام حالا الان طرحش میکنم، فردا در موردش صحبت کنم. خب اینجا علی تقدیر به نظر میرسه که اینجا ملاک شهرت و عدم شهرت هست. حالا اینجا یه بحثی مطرحه، این بحثی هست که تو فرمایشات حاج آقا مطرح شده، ببینیم تا چه حد این فرمایش رو میتونیم باش موافقت کنیم. اون ایشون میفرماید که اگر مواردی که انسان شک میکنه که زنی قرشیه هست یا قرشیه نیست، اگر احیانا صفات حیض دقیقاً به همون حالتی که قبل از حیض بوده ادامه داشته باشه، یعنی اون مستقیمت الحیض باشه دقیقاً به همون شکلی که قبلاً بودن الان هم ادامه داشته باشه، خود همین که انه اماره هست بر این که این خانم قرشیه است، همین صورتی که مرحوم مازندرانی مطرح کرده، زنانی خبر دارن که در 52 سالگی دقیقاً به همون شکلی که قبلاً خون می دیدن الان هم خون می بینن، اینا فوقش اینه که اشتهار به عدم سیادت دار، اشتهار به عدم قرشی. به خصوص حاج آقا می فرمودن که اینی که تعبیر می کنن اشتهار به عدم قرشیت، اشتهار به عدم سیادت باید تعبیر بشه، چون در مورد غیر سادات، قبائل غیر قرشی غیر سادات تنظیم نیست، یعنی در کتاب ثبت نشده که ما بگیم که اشتهار به عدم قرشیت دارن یا نه، در واقع اشتهار به عدم سیادت هست. اشتهار به عدم سیادت ملاک نیست، اونه که ملاک هست باید اشتهار به عدم قرشیت داشته باشه، و این موضوعش در منحن و فیه نمیاد. ایشون اینجا در واقع اشکال صغروی دارن که اونی که ملاک هست اشتهاره، در بحث خمس و امثال اینا اون اب نداره، اشتهار به قرشیت داشته باشیم یک حکمی دارد، اشتهار به عدم قرشیت باشه حکم دیگه داره، ولی در بحث اعتداد ملاک قرشیته، و این قرشیت این که اشتهار به قرشیت داشتن و نداشتن، اون خیلی حالا اشتهار به قرشیت داشتن در مواردی که طرف سید باشه خب احراز میشه، ولی اشتهار به عدم قرشیت داشتن چجوری میشه موضوعش رو احراز کرد با توجه به اینکه ممکنه از غیر سادات قرشی باشه، قرشی باشه ولی غیر سید باشه. ایشون اینجا رو همین جهت میفهمند که شارع مقدس صفات رو که اماره قرار داده، اگر شخصی دقیقاً خونی ببیند مثل قبل در ایام عادت همونجور خون ببینه با صفات و امثال اینها، خود همین کاشف از اینه که این شخص قرشیه، نمیگیم سیده، قرشیه، بنابراین احکام سید برش بار نمیشه، این کاشف بر قرشیت هست، و وقتی قرشیتش اثبات شد عدش تا 60 ساله هست. حالا این رو ملاحظه بفرمایید ببینیم این بحث چقدر، این رو ملاحظه بفرمایید تا ببینیم چقدر میتونیم با این بحث موافقت کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. حالا دوستانی که کلاس راهنما هستن، این بحث عروه مسئله بعدیش رو ملاحظه بفرمایید و ادلهش رو امثال اینها، این بحث دیگه تمام شده است در واقع. چه؟ اونو میرم یک تا دیگه، یه مسئله دیگه هست، مسئله